ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 24 آبان ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 14 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید و الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد. اجازه بدید یک سره به سراغ خبرها بریم و اونها رو از فرهنگ قدیمی همکارم بشنویم. تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل خواستار لغو فوری توافق هسته‌ای با ایران شد. آقای بولتون در مقاله تحلیلی در روزنامه نیویورک پست نوشته است یکی از مهمترین اقدام‌های دونالد ترامپ در نخستین روزهای ریاست جمهوریش باید لغو توافق هسته‌ای با ایران باشد. جان بولتون که یکی از شخصیت‌های راست افراطی آمریکا به شمار می‌رود، تأکید کرده که برای توضیح به گفته او این تصمیم شجاعانه ولی ضروری به دیپلماسی قوی نیاز است. آقای بولتون با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران، نابودی گروه خلافت اسلامی را از اهداف اصلی دولت ترامپ دانسته، ولی تأکید کرده این کار باید بدون رساندن کوچکترین نفعی به ایران انجام بگیرد. رسانه‌های آمریکا از جان بولتون به عنوان یکی از نامزدهای وزارت امور خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ نام می‌برند. دونالد ترامپ هم پیش از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نابودی گروه خلافت اسلامی و لغو توافق هسته‌ای با ایران سخن گفته بود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری با ایران در چارچوب برجام تأکید کردند. در بیانیه 10 ماده‌ای که پس از نشست نمایندگان اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد، بر تعهد اتحادیه اروپا در اجرای مفاد توافق هسته‌ای با ایران و گسترش روابط با جمهوری اسلامی تأکید شده است. در این بیانیه با اشاره به برجام به عنوان توافقی همه جانبه گفته شده که این اتحادیه به اجرای کامل و مؤثر توافق هسته‌ای از طریق لغو تحریم‌های اقتصادی و بانکی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران متعهد است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در این حال از ایران خواستند پروتکل الحاقی را تصویب کرده و به همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای مفاد برجام ادامه دهد. در خبر دیگر، وزیر بهداشت ایران میگوید 20% مواد غذایی سنتی آلوده یا تقلبی هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن هاشمی در مراسم آغاز طرح ملی سنجش آلاینده‌های غذا گفت وظیفه حکومت، دولت، مجلس و قوه قضایی است که با نظارت دقیق و کنترل به موقع مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند. به گفته وزیر بهداشت، امکانات تشخیصی برای سنجش وضعیت مواد غذایی در کشور در حد متوسط است. آقای هاشمی تشکیل پرونده‌های تخلف مربوط به مواد غذایی در قوه قضاییه و صدور حکم در این نهاد را به طور تلویحی بی‌اثر خوانده و گفته است که وزارت بهداشت باید به موقع به این گونه تخلفات رسیدگی کند. وزیر بهداشت در سخنرانی روز دوشنبه‌اش آب آشامیدنی کشور را سالم توصیف کرد و گفت با همکاری وزارت نیرو و چاهایی که آب آلوده داشتند پلمپ یا رفع آلودگی شدند. و در خبری دیگر، کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران به دلیل آلودگی بیش از حد هوا مهدهای کودک، مدارس پیش دبستانی و برخی از مدارس در پایتخت و چندین شهرستان را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل اعلام کرد. در چند جلسه این کمیته تصمیم گرفته شد طرح ترافیک زوج و فرد هم تا اطلاع بعدی تا ساعت 19 در سطح شهر تهران انجام شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. از فرهنگ قدیمی تازه ترین خبرها رو میشنیدیم و بریم و بشنویم گزیده‌ای، تنها گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. بیانیه شورای اروپا در مورد نشست‌های وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا. مسکو میگوید تهران خواهان خرید 10 میلیارد دلار تسلیحات از روسیه است. فشارها بر آیت الله صادق شیرازی از مراجع تقلید منتقد در ایران.
مجوز از وزارت ارشاد داشتن و به صورت قانون منتشر شده بودن. عناصری که در ظاهر ناشناس هستن ولی عملا به نوعی مرتبط هستن با نهادهای انتظامی و امنیتی کشور، شبانه به بیت ایشون حمله کردن و این کتاب‌ها رو همه رو جمع‌آوری کردن بردن.
به دلیل آلودگی هوا امروز مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی در تهران تعطیل بودند.
برای همسرم مشکل پیش اومده، از دیشب سردرد شدید داره و قشنگ مشخص علتش آلودگیه. من خودم سوزش چشم دارم. امروز تو محل کار بیشتر همکارام از ماسک داشتن استفاده میکردن.
و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا یک شنبه شب و امروز دوشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره آیندگی روابط اروپا و آمریکا پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ و سیاست‌های دولت جدید آمریکا درباره مسائل بین المللی و از جمله برجام رایزنی کنند. امروز در نهایت شورای اروپا در بیانیه‌ای نتیجه‌گیری نهایی خود از این دو نشست را منتشر کرد. بیشتر بشنویم در گزارش سپیده بهکام از رادیو فردا.
در پی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، وزیران خارجه اتحادیه اروپا شامگاه یکشنبه و امروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک نشست ویژه برگزار کردند. در این دو نشست از جمله تاکید شد که اتحادیه اروپا باید بیش از پیش در زمینه دفاعی سرمایه گذاری کند و همچنین برای حفظ توافق هسته‌ای ایران بکوشد. امروز دوشنبه در نهایت شورای اروپا در بیانیه‌ای نتیجه‌گیری نهایی خود از این دو نشست را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا منتظر اقدامات آینده وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای خرید هواپیما و قطعات یدکی است و تأکید شده که فروش هواپیما به ایران از نشانه‌های مهم در راستای اجرای موفقیت آمیز برجام است. اما دلیل این همه نگرانی چیست و چرا اتحادیه اروپا و سران اروپایی چنین نشست‌های فوق‌العاده‌ای برگزار می‌کنند؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و ساکن آلمان، درباره محورهای اصلی این نگرانی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
اصولاً آقای ترامپ در اون کارزار انتخاباتیش عنوان کرده که این محور ترانس آتلانتیک و اتحاد و همکاری دو سوی اروپا که بعد از جنگ جهانی دومی همه فشرده بوده رو زیاد بهش بها نمیده، به خصوص در زمینه امنیتی دیگه حاضر نیست. به اصطلاح بدون اینکه خود اروپایی ها بیان و خرج بکنن و هزینه بکنن، آمریکا در زمینه دفاع از اونا کاری انجام بده. خب اون قرارداد تجارت آزاد بین دو سوی اقیانوس اطلس که به نوعی قرار بود یک منطقه آزاد تجاری بزرگ، یعنی شاید بزرگترین رو در جهان به وجود بیاره، که در برابر اون قدرتگیری چین و کشورهای مشابه بتونن ارزندام بکنن همچنان کشورهای غربی، این رو هم خب آقای ترامپ زیاد علاقه بهش نداره. در این حال خب رابطه‌ای که توی تبلیغاتش عنوان کرده که میخواد رابطه بهتری داشته باشه با آقای پوتین با روسیه، از این جهت هم اروپایی‌ها همگی موافق نیستند. یعنی میشه گفت که مسئله دفاعی، مسئله اقتصادی، مسئله همسایگان اروپا و عامل چهارم اینه که اصولاً قدرت‌گیری آقای ترامپ یک انگیزه الهام بخش به خصوص نیروهای راست پوپولیست در اروپا است که به خصوص سال آینده ما در چند تا از کشورهای بزرگ اروپا انتخابات داریم و میتونه اونها را هم قوت قلب بخشه، بیش از پیش براشون زمینه و پایگاه ایجاد بکنه. این هم یکی از عوامل نگرانی های به اصطلاح اروپایی است.
پس از نشست یک شنبه شب در بروکسل، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که توافق هسته‌ای با ایران توافق چند جانبه است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر آن صحه گذاشته و به سود اتحادیه و سازمان ملل است که اجرای کامل آن را تضمین کند. موضوعی که در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه نیز بر آن تاکید شد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش بارها از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته بود که این توافق باید بازنگری و بازنویسی شود. به باور حبیب حسینی فرد، توافق هسته‌ای و موضوع برجام از جمله مهمترین چالش‌ها و نگرانی‌های اتحادیه اروپا پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است.
در بود مشخص ایران هم که خب با توجه به صحبتی که آقای ترامپ کرده که این قرارداد برجام رو برمیچینه. البته خب الان یه خورده نسبی تر شده و میگن میخوایم توش تغییراتی بدیم، همین که با همون تغییرات هم بدن این که اصولا میشه نمیشه، ولی یک همچین فضایی که وجود میاد و صحبت از تغییر برقرار میکنن، یعنی اینکه بیش از پیش اروپایی ها مجبورن دست نگه دارن در همکاریاشون با ایران، در اینکه بخوان گسترش بدن رابطهشون رو با ایران تا مسئله آقای ترامپ و مسئله برجام روشن بشه.
مهران براتی، کارشناس امور بین الملل ساکن آلمان، هم معتقد است که بازنگری برجام میتواند برای اتحادیه اروپا مشکل ساز باشد.
اگر آقای ترامپ بخواد این معاهده و یا توافقنامه برجام رو از طریق رأی مجدد شورای امنیت ملغا بکنه، این اشکالات زیادی در سیاست‌گذاری جهانی برای کشورهای اروپایی به وجود میاره و همین دلیل هم این نگرانی هست.
خانم موگرینی در مصاحبه شامگاه یک شنبه‌اش در بروکسل همچنین تاکید کرد به رغم چرخش احتمالی سیاست آمریکا در قبال روسیه، موضع این اتحادیه در برابر مسکو تغییر نخواهد کرد. دونالد ترامپ در زمان کارزار انتخاباتیش از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ستایش کرده و احتمال همکاری با روسیه در ارتباط با سوریه را مطرح کرده بود. همکاری هایی که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به دلیل اختلاف عمیق واشنگتن و مسکو بر سر آینده دولت بشار اسد نزدیکی چندانی پیدا نکرد. مهران براتی معتقد است که همکاری آمریکا با روسیه در مواردی میتواند حتی موجب تعدیل سیاست های دونالد ترامپ شود، زیرا به گفته او آمریکا قصد دارد با روسیه در سیاست خاورمیانه همسو باشد و بخشی از این سیاست مربوط به جمهوری اسلامی است.
در مورد ایران مسئله اسرائیل هم مطرح است، نگرانی های اسرائیل و لابی که به خصوص اسرائیل در آمریکا داره. در این جهت میتونیم ما منتظر حرکات غیر مترقب باشیم، ولی فکر نمی کنم جهت اصلی سیاستیشون بخواد سیاستی بشه که به یک درگیری نظامی میان آمریکا و ایران منجر بشه. راه میانه‌ای پیدا خواهند کرد که هم نظر نیروهای محافظه‌کار آمریکایی تعمیم بشه در رابطه با ایران، که به هر صورت نوعی سیاست مهار و نوعی گفتگو رو انتخاب خواهند کرد. ممکنه در بخش‌های سیاست مهار قوی‌تر باشه، فشارها بیشتر باشه، ولی در ضمن هم فکر می‌کنم ایشون راه گفتگو با جمهوری اسلامی رو کاملا نخواهند بست.
در بیانیه نهایی نشست شورای اروپا از جمله بر پایبندی همه طرف‌ها به تعهداتشان تاکید شده و این تعهدات لازمه ایجاد اعتماد و پیشرفت مرحله به مرحله که روابط بین اتحادیه اروپا و ایران خوانده شده است.
شنونده گزارش سپیده بهگام از رادیو فردا بودید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مسکو میگوید تهران خواهان خرید 10 میلیارد دلار تسلیحات از روسیه است. مسئولین روس ضمن ابراز علاقمندی نسبت به پیشبرد همکاری‌های فنی نظامی با ایران تاکید می‌کنند در فروش تسلیحات به این کشور از قطعنامه شورای امنیت پیروی خواهند کرد. آنا رایسکایا.
والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه که در رأس هیئت از سناتورهای روس در تهران به سر میبرد، دوشنبه به خبرنگاران گفت ابعاد همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران بسیار گسترده است. او تشریح کرد ایران خواستار تقویت همکاری با روسیه در این زمینه است و روسیه نیز به پیشبرد این همکاری تمایل دارد، اما به گفته وی روسیه در این عرصه به عنوان عضو مسئول جامعه بین الملل در پیروی کامل از قطعنامه‌ها و مصوبه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل خواهد کرد. این اظهارات در حال بیان شد که صبح همان روز ویکتور اوزرف عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه که او نیز به تهران سفر کرده به خبرنگاران گفت روسیه و ایران مشغول مذاکره و فراهم کردن شرایط معاملات تسلیحاتی برزش حدود 10 میلیارد دلار هستند. او تشریح کرد تهران خواهان خرید سلاح‌های همچون تانک T-90، زمانه‌های موشکی، جنگنده و بالگرد است. و افزود روسیه و ایران به مذاکره ادامه خواهند داد، بی‌توجه به این که آمریکا و متحدانش در شورای امنیت احتمالاً تلاش خواهند کرد از انجام این معاملات جلوگیری کنند. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی میگوید که روسیه در پی تقویت حضور خود در خاورمیانه است.
Это значит, что Россия всерьез рассматривает перспективу возобновления поставок оружия.
سخنان بیشتر درباره فروش سلاح به ایران به معنای افزایش جسارت کرملین برای حضور در خاورمیانه است. احتمالاً پوتین فکر می‌کند در دوره ریاست جمهوری ترامپ تمایل آمریکا برای حضور در این منطقه بیش از پیش کاهش می‌یابد و روسیه می‌تواند این خلأ را پر کند. فروش سلاح به ایران این کشور را به ما وابسته‌تر خواهد کرد. البته سلاحی نخواهیم فروخت که توازن قدرت در منطقه را برهم بزند. در این حال معتقدم با توجه به سیاست‌های منطقه‌ای ایران، فروش تسلیحات پیشرفته به این کشور موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد.
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه اخیراً گفته بود تهران امیدوار است همکاری میان ایران و روسیه به چنان سطح ارتقا یابد که دو طرف در برای فروش حجم بزرگی از تسلیحات به توافق برسند و با هم برای دریافت مجوز چنین معاملاتی به شورای امنیت مراجعه کنند. در واکنش به این اظهارات، زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، دوشنبه به ریا نوستی گفت ایران فهرست جامعی از تجهیزات نظامی که می‌خواهد از روسیه خریداری کند را ارائه کرده. اما بخشی از این تسلیحات، اعم از تانک و جنگنده، تا 4 سال دیگر تنها پس از مراجعه به شورای امنیت قابل فروش است. در این حال به گفته وی سلاح‌های وجود دارد که مشمول محدودیت‌ها نیست و فروش آنها به ایران سازگار با تمایل روسیه برای گسترش همکاری‌های فنی نظامی بین دو کشور است. چند روز پیش الکساندر فامین رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه گفت برخی قراردادها از مدت‌ها پیش امضا شده اما اجرای آن به حالت تعلیق در آمده بود و اکنون روسیه و ایران می‌خواهند این قراردادها را احیا کنند. وی افزود این تسلیحات شامل سلاح‌های گرم انفرادی و سلاح‌های غیرکشنده است. دمیتری سوسلاف، تحلیلگر سیاسی، همکاری های نظامی روسیه و ایران را به سود دو کشور می داند.
ایران در پی ارتقای موقعیت خود در منطقه است و باید ارتشی مجهز داشته باشد. از سوی دیگر فروش تسلیحات یکی از منابع اصلی درآمد روسیه است و در سوریه پیشرفته ترین سلاح های خود را به نمایش گذاشته. ایران از نزدیک با این تسلیحات آشنا شده و طبیعی است که اکنون برای خرید آن اقدام کند.
بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، فروش تسلیحات به ایران به مدت 5 سال پس از برجام تنها با تایید این نهاد امکان پذیر است. روسیه برها تأکید کرده فروش جنگنده های سوخوسی و تانک T-90 که ایران برای خرید آنها تمایل نشان داده در این قطعنامه من نشده و اینک مجاز است. آمریکا همواره گفته چنین معامله های را وتو خواهد کرد. آن نرسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان وفادارمون. بشنوید که مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی تهران امروز دوشنبه به دلیل آلودگی هوای شهر تهران و تمامی شهرستان‌های استان به جز دماوند، فیروزکوه و پردیس تعطیل بودند. بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران این تعطیلی برای روز سه‌شنبه هم تمدید شده. خبرها از مشهد، اصفهان و بعضی دیگر از کلان شهرهای ایران حکایت از ناسالم بودن هوا در این شهرها نیز دارد. فرین آسمی از رادیو فردا.
هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران آلوده است. آلودگی هوا این روزها اولین موضوعی است که مردم درباره آن حرف می‌زنند. مرکز اورژانس تهران می‌گوید نیروهای اورژانس در میدان‌های بزرگ مستقر شدند تا در صورت نیاز به مردم کمک کنند. همه سردرد دارند، گلی و چشم‌هایشان می‌سوزد و خسته و عصبی هستند. در این میان کودکان و سالمندان وضعیت بدتری دارند. بیماران قلبی و آسمی و تنفسی مراقبت بیشتری می‌خواهند. عده‌ای ماسک بر دهان در شهر راه می‌روند. عده‌ای مانند مصطفی، یکی از شنوندگان رادیو فردا، در خانه می‌مانند. مصطفی می‌گوید میگرن دارد و هر بار که از خانه بیرون می‌رود، سردردهای بیشتری می‌گیرد و چند روز است که از خانه بیرون نرفته، ولی برای مدت طولانی هم نمی‌تواند در خانه بماند. شاهین که در تهران زندگی می‌کند می‌گوید خودش و همسرش هر دو به دلیل آلودگی هوا بیمار شدند.
اتفاقا برای همسرم مشکل پیش اومده، از دیشب سردرد شدید داره و قشنگ مشخص علتش آلودگیه. من خودم سوزش چشم دارم. امروز تو محل کار بیشتر همکارام از ماسک داشتن استفاده میکردن.
با این حال دکتر خسرو صادق نیت رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت پیشتر در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران گفته بود که ماسک ها چندان تأثیری در جلوگیری از آلودگی هوا ندارند.
آلاینده هایی که ما داریم در هوا غالبش گازی هستند، چند موردم که ذرات هستند، این ذرات بسیار ذرات ریزی هستند، بنابراین ماسک های پارچه‌ای معمولی یا کاغذی معمولی اینا تأثیری نداره. به خاطر داشته باشیم که افراد با استفاده از این ماسک ها خیالشون آسوده نباشه در هوای آلوده حرکت بکنن و خیالشون راحت باشه که این آلودگی به توسط ماسک‌های معمولی احیانا جلوش گرفته میشه.
بانک جهانی در اواخر تابستان سال جاری اعلام کرد آلودگی هوا چهارمین خطر منجر به مرگ در دنیاست. یک کارشناس ارشد عمران محیط زیست در تهران درباره دلایل آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران به رادیو فردا میگوید:
خیلی از عوامل میتونه تو این مورد دخیل باشه، مثل فضای سبز ناکافی، خودروهای فرسوده، بافت شهرسازی غلط و همچنین عدم توجه به باد غالب و بقیه موارد که توی آلودگی هوای تهران تاثیرگذار بوده. از جمله خودروهای فرسوده که سالهای سال ما با تکنولوژی قدیمی خودرو تولید میکنیم و از خودروهای فرسوده استفاده میکنیم. همچنین هر موردی که به مطالعات زیست محیطی و عوامل محیطی توی ایران منجر شه معمولا با شکست مواجه میشه، به این دلیل که کارهای زیست محیطی و کارهایی که برای جلوگیری از انتشار و گسترش موارد آلودگی هستن نیاز به برنامه‌های طولانی مدت دارن و این نیاز به برنامه‌های طولانی مدت کار تو ایران با مشکل روبرو می‌کنه.
این کارشناس ارشد عمران محیط زیست در مقایسه تهران با کشورهای دیگر دنیا هم چنین می‌گوید:
در کشورهای پیشرفته دنیا معمولاً به بافت شهری شهرسازی بیشتر توجه می‌کنن، محدوده سبز وسیع‌تری ایجاد می‌کنن، همچنین از خودروهای با تکنولوژی بسیار جدیدتر و فیلترهای مناسب استفاده میکنن که البته هزینه بر هم هستن، ولی در حقیقت این هزینه اولیه که انجام میشه جلوگیری میکنه از بسیاری هزینه ها در بخش درمان و بخش های دیگه.
امیر از ساکنان شهر تهران بنزین تولیدی ایران را از مهمترین دلایل آلودگی هوا میداند.
خودروهای غیر استاندارد، بنزین های غیر استاندارد و عدم مدیریت خودروهای شخصی توی تهران میشه و اینکه از تقریبا سال 89 به این ور که تولیدات بنزین دست کشور خود ما افتاده، به نظر من بنزین ها خیلی آلوده تر شدن.
موضوعی که پیشتر توسط معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رد شده است.
تقریبا در تمام جایگاه های کلان شهرها ما سوخت یورو 4، بنزین یورو 4 و همینطور گازوئیل یورو 4 و یورو 5 رو داریم که این خیلی کمک کرده به کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها.
وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا هم پیشتر در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران از کیفیت بنزین دفاع کرد و انگشت اتهام را به سوی خودروسازان نشانه رفت.
وضعیت بنزین و دیزل الان در کلان شهرها بسیار مناسب شده، حداقل تهران رو که ما 3-4 سال داریم مانیتور میکنیم هم بنزین هم دیزل در سطح استاندارد یورو 4 قرار داده و ضمن این که خودروهای خارجی هم که از سالها دارن با استانداردهای بالاتر وارد کشور میشن، خب دارن با همین بنزین کار میکنن و مسئله خاصی درشون ایجاد نمیشه. واقعا مسئله کیفیت و دوام آلودگی خودروهای ساخت داخل یه مسئله جدی شهر تهران. حالا من در مورد شهر تهران عرض میکنم، چون ما اندازه‌گیری مفصل انجام دادیم، دونه دونه خودروهای ساخت داخل رو تست کردیم. چطور انتظار دارید خودروی مثل پژو 405 یا پراید که از نظر مشتری واقعا کیفیت خیلی پایینی داره، یعنی آیتمایی که مشتری داره میبینه و استفاده میکنه اینقدر کیفیته، چطور انتظار دارید در تجهیزات کاهش آلایندگیش که اصلا مشتری نمیبینه کیفیتش رعایت بشه؟
مازیار یکی از شهروندان تهرانی هم به بحث خودروهای فرسوده اشاره میکند و سوء مدیریت شهرداری و سازمان حفاظت از محیط زیست را در آلودگی هوا مؤثر میداند.
دلایل آلایندگی شهر تهران شامل این موارد هستند: خودروهای تک سرنشین شخصی که بجز تولید مونوکسید کربن باعث ترافیک بسیار سنگین در سطح شهر شدن، ماین فنی بسیار ضعیف و ناکارآمد خودروهای شخصی و متاسفانه معاف بودن خودروهای دولتی از ماین فنی.
وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا اردیبهشت ماه سال 95 گفته بود 160 هزار خودروی فرسوده در تهران در حال تردد هستند و ورود روزانه 1800 خودروی جدید به چرخه حمل و نقل کشور هیچ خودروی فرسوده‌ای را خارج نمی‌کند. شاهین که در تهران زندگی می کند یکی از مشکلات را ضعف حمل و نقل عمومی می داند و می گوید:
متاسفانه حمل و نقل عمومی ما کارآمد نیستش، یعنی اینکه نسبت عرضه به تقاضا خیلی کمتره، بنابراین مردم ترجیح میدن همچنان از وسایل شخصیشون استفاده بکنن. مترو هم واقعا شلوغه، یعنی اگر من واقعا شخصا کاری نداشته باشم تو محدوده مترو ترجیح میدم ازش استفاده نکنم، مگر اینکه واقعا مجبور بشم.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در گفتگو با شبکه خبر از برخورد با ارگان‌های مسئول خبر داده است.
11 ارگان اونجوری که در ذهنم هست از وزارتخونه به پایین در این رابطه مسئول بودن که از همه توضیحات لازم را خواستیم و حتی عقص دفام از بعضی ها انجام دادیم.
اما شهروندان چه کارهایی می توانند برای محافظت خود در برابر آلودگی هوا انجام دهند؟ دکتر خسرو صادق نیت رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت از مردم می خواهد تا جایی که می توانند در محیط های سربسته بمانند.
عملا افرادی که آلودگی هوا تشدید میکنه بیماری هاشون، مخصوصا بیماری قلبی عروقی، مخصوصا افراد مسن، مخصوصا بیماری های تنفسی، در این ایام احتمال آلودگیش بیشتر است. توصیه ما این استش که کلا در ایامی که ما هشدار میدیم و توجه میدیم فعالیت‌های ورزشی رو به حداقل کاهش بدن و اگر هم فعالیت ورزشی میکنن در محیط‌های سربسته.
کارشناسان تغذیه میگویند در روزهایی که هوا آلوده است بهتر است انواع مرکبات و سبزیجاتی مانند اسفناج که حاوی ویتامین C هستند مصرف شوند. لبنیات به دلیل کلسیمی که دارد سیستم ایمنی را بالا میبرد و باعث تمیز شدن مجاری گوارشی میشود. بعضی از گیاهان خانگی قابلیت این را دارند که فضای داخل خانه را برای تنفس تمیزتر کنند. کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری قلبی، آسم یا بیماری‌های تنفسی دارند در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که به گفته نزدیکان آیت الله صادق شیرازی از مراجع تقلید منتقد در ایران، او تحت محدودیت‌های جدیدی قرار گرفته و ماموران انتظامی نیمه شب به مرکز رسمی نشر و توزیع آثار او در شهر قم هجوم بردند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در گفتگو با همکارم حمید فاطمی از این محدودیت‌ها می‌گوید.
برای در آخرین دور محدودیت ها کتاب ها و رساله های ایشون جمع آوری شده، در رغم که همه اینها مجوز از وزارت ارشاد داشتن و به صورت قانونی منتشر شده بودن. خب حالا هم عناصری که در ظاهر ناشناس هستن ولی خب عملا به نوعی مرتبط هستن با نهادهای انتظامی و امنیتی کشور، اومدن و شبانه به اصطلاح بیت ایشون حمله کردن و این کتاب ها رو همه رو جمع‌آوری کردن بردن. و همچنین طبق اظهاراتی که نزدیکان ایشون دارن، تهدیدهایی هم داره صورت میگیره که در مراسم اربعین امسال تبلیغاتی از سوی طرفداران ایشون برای مرجعیت آیت الله صادق شیرازی در عراق انجام نشه و همچنین رسانه های نزدیک یا همسو با ایشون در خارج از کشور هم برنامه‌هاشون رو تعطیل بکنن.
آقای افشاری، دلیل این محدودیت‌ها و تضییقات چی میتونه باشه؟
ببینید، اختلاف بین جریان شیرازی‌ها که امروز هدایت و رهبری اونها بر عهده آیت الله صادق شیرازی هست، با جمهوری اسلامی اختلاف دیرینه‌ای هست. این از همون سال‌های بعد از انقلاب اختلاف بین برادر بزرگتر ایشون آیت الله سید محمد شیرازی با آیت الله خمینی شروع شد. در نوع تفاوتی که در بستر نگاه به حکومت اسلامی بود، در ابتدا این اختلاف بروز پیدا کرد. آیت الله سید محمد شیرازی خودش در ابتدا از اصطلاح منادیان اسلام سیاسی و تشکیل حکومت دینی بود، اما به مرور از این موضع فاصله گرفت. بعدها نوع برخوردی که با آیت الله شریعت مداری شد دیگر وجه اختلاف اونها رو در بر گرفت و شیرازی ها بیشتر به سمت مخالفین سمت‌گیری کردن و بعدها هم مدعی شدن که اساسا اسلام سنتی دایی حکومت رو نداره و با پیوند دین و دولت مخالفت کرده. بنابراین این محور اصلی اختلافات رو تشکیل میداد. اما زاویه دیگه برمیگرده به رقابتی که ولی فقیه با شیرازی ها در کشورهای عربی داره، چون شیرازی ها به طور تاریخی در بین شیعیان کویت، در شیعیان بحرین و همچنین عربستان سعودی خب پایگاه خوبی داشتن، در عراق هم همینطور. و در اون حوزه هستش که آقای خامنه‌ای و نزدیکانش میخوان که برتری و به اصطلاح مرجعیت و شکل انحصاری در دست خودشون داشته باشن. این زاویه دوم رقابت هست. مخالفت صریحی که آیت الله صادق شیرازی با نظریه ولایت فقیه کردن و به هر صورت نفوذی هم که در بخش نیروهای مذهبی سنتی در ایران دارن لایه دیگر اختلاف هست. همچنین در حوزه مسائل سنی و شیعه باز هم بخش دیگر اختلاف هست که حکومت خیلی روی مانور میده، چون جریان شیرازی ها خب نسبتاً در بین نیروهای موجود یکی از تندترین مواضع رو علیه سنی ها دارن، ولی بیشتر در حوزه نظری و کلامی هست. اهل تاکنون هیچگاه دعوت به اقدامات عملی بر علیه اهل سنت نکردن، ولی موضع تندی دارن نسبت به اونها و با دیدگاه هایی که مبنی بر وحدت و نزدیکی بین سنی ها و شیعیان هستن همراهی و همدلی ندارن. خب حکومت در ظاهر مدعی وحدت هست، ولی باز در عمل می‌بینیم خب باز همون تلاش‌های پیدا و پنهانی که برای برتری ولی فقیه و کل جهان اسلام انجام میشه عملاً باعث تشدید تنش‌های شیعه و سنی شده و از دید سنی‌ها اون جریانی که بیشتر احساس میکنن که به دنبال شیعه گرایی هست و به دنبال برتری شیعه ها هست خود حکومت و نهاد ولایت فقیه هست.
آقای افشاری، بنابراین به اعتقاد شما برخورد با اون چه جریان شیرازی ها خوانده میشه یک پروژه و جریانه، نه یک مورد پراکنده، و در این صورت هدایت و رهبری این برخورد از کجا ریشه میگیره؟
بله، این یک پروژه هست که از سالیان قبل با سخنرانی که اطلاق آمره کرد و به صراحت حمله کرد به جریانی که اونو شیعه انگلیسی نامید، شیعه ای که تلیبون‌های آمریکا و انگلیس از اون حمایت میکنن، برخوردها شدت پیدا کرد. ابتدا خب برخی از فعالان رسانه‌ای شبکه‌های همسو که در داخل ایران بودن به خود شهر قم اونجا برنامه سازی می‌کردن بازداشت شدن، قدم به قدم جلو اومدن. به نظر من شخص رهبری هدایت کلان این پروژه رو در دست داره و به نظر میرسه که گام آخر این پروژه حصر خانگی آیت الله صادق شیرازی میشه.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگو بود با حمید فاطمی از رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
فریدم هاوس، خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود خبر داده که در سالی که گذشت ایران رتبه دوم سانسور اینترنت در جهان را به طور مشترک با سوریه کسب کرده است. برابر این گزارش، چین همچون سال گذشته اما در رتبه اول محدود کردن اینترنت است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
فریدم هاوس یا خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود خبر داده که در سالی که گذشت چین بیشترین سانسور اینترنت در جهان را اعمال کرده است و پس از آن ایران و سوریه مشترکاً جایگاه دوم را کسب کردند. بر اساس گزارش پیشین فریدم هاوس، ایران پس از سوریه در مقام سوم قرار داشت، اما در یک سال گذشته در کنار سوریه به نمره 87 از 100 در محدود کردن اینترنت دست یافته است. بنابراین گزارش، بهترین وضعیت آزادی اینترنتی در جهان در یک سال گذشته همچنان در کشور ایسلند و استونی برقرار بوده و پس از آن به ترتیب ایالات متحده، آلمان، استرالیا و ژاپن قرار دارند. بنوشته این گزارش، سال 2016 ششمین سال متوالی است که وضعیت آزادی اینترنتی در جهان بدتر می شود. بر اساس این گزارش، وضعیت آزادی اینترنتی در 34 کشور جهان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بدتر شده است. در صدر این کشورها اوگاندا، بنگلادش، کامبوج و اکوادور قرار دارند. این کشورها در رتبه بندی سالانه خود 4 تا 6 رده سقوط کردند. بنابراین گزارش، در سال گذشته تنها 24% از استفاده کنندگان اینترنت در جهان به آزادی اطلاعات دسترسی داشتند، 29% از استفاده کنندگان تا حدی محدود شده و 35% از استفاده کنندگان دسترسی به اینترنت آزاد ندارند. این گزارش همچنین تاکید کرده است که در سال گذشته 24 دولت در جهان مانع دسترسی مردم به ابزار رسانه‌ها و ارتباطات اجتماعی شدند. این رقم در سال پیش از آن تنها 15 کشور بود. در گزارش خانه آزادی عنوان شده که علاوه بر اینکه آزادی اینترنت برای ششمین سال متوالی در جهان بدتر شده، شمار بیشتری از کشورها نسبت به گذشته استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های ارتباطی مانند واتس‌اپ و تلگرام را به عنوان ابزارهایی برای انتشار سریع اخبار به ویژه در زمان تظاهرات ضد دولتی محدود کردند. گزارش خانه آزادی در مورد آزادی اینترنت در جهان همچنین نشان داده است که از تابستان سال گذشته تا کنون در 38 کشور جهان پلیس افراد افرادی را به دلیل فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کرده است. این گزارش همچنین به صدور احکام زندان برای فعالان در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره کرده، از جمله دادگاهی در عربستان سعودی یک شهروند این کشور را به اتهام ترویج آتئیسم یا بیدینی از طریق نوشته‌هایش در توییتر به 10 سال زندان و 2000 ضرب شلاق محکوم کرده است. در این گزارش در خصوص وضعیت ایران نوشته شده که بیشترین تغییرات مربوط به آزادی اینترنت در ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مربوط به دسترسی به اینترنت و نیز گسترش بازار فناوری و ارتباطات بوده است. به نوشته این گزارش در دوره حسن روحانی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده که نشان دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در هر دو زیرساخت گسترش اینترنت و نیز ابزار سانسور است. با این همه علی‌رغم گسترش دسترسی به اینترنت در ایران همچنان سرعت آن به نوشته این گزارش بسیار کند است. مطالعات جدید خانه آزادی نشان می‌دهد که بالغ بر 67% از تمامی کاربران اینترنت در کشورهایی زندگی می‌کنند که انتقاد از دولت، ارتش و یا خاندان حاکم سانسور اینترنتی را در پی دارد. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که بیش از 38% از کل کاربران اینترنت در کشورهایی سکونت دارند که در آن رسانه‌های اجتماعی و یا برنامه‌های پیام‌رسان در سال گذشته مسدود شدند.
پیام‌های شما: سفر وزیر امور خارجه آمریکا به مسقط، گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در مورد تلاش برای بازپسگیری موصل و برنامه نمای دور نمای نزدیک، همه در صفند. اما نخست بشنویم سرخط خبرها رو. جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، خواستار لغو فوری توافق هسته‌ای با ایران شد. روز دوشنبه اتحادیه اروپا تحریم مقامات دولت سوریه را تشدید کرد و اسامی 17 وزیر و رئیس بانک مرکزی را به لیست تحریم‌های خود افزود. علاوه بر این افراد حقیقی، 69 نهاد دولتی نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید 20% مواد غذایی سنتی آلوده و یا تقلبی است. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری با ایران در چارچوب برجام تاکید کردند. بریم و بشنویم از شما.
وقتتون بخیر، حالتون چطوره؟ امیدوارم که شب خوبی رو یا روز خوبی رو داشته باشیم. ما که در ایران شب هستیم، انشالله که در کشور دیگه اینجوری شب نباشه، روز باشه. و مردم آرزو میکنم که زندگیشون روز باشه، سیاستشون روز باشه و همه چیزشون روز باشه. و از طرف این من خوشحالم که در انتخابات آمریکا برنده شدم و اینکه قدرت به دست گرفتم تا بلکه یک مقداری واقعیت ها روشن بشه و دست به بعضی ها بشه. مسلم متشکرم، شبتون بخیر.
می‌خواستم خدمت شما عرض کنم که مردم ایران خودشون می‌دونن در فضای داخلی ایران چی کار بکنن چی کار نکنن، یا دولت ایران خودش می‌دونه. به کشورهای دیگه مربوط نداره که به فضای داخلی ایران بخوان کاری انجام بدن یا ندن، دخالتی بکنن. ما نمی‌خوام هیچ کشوری دخالت بکنه، یا آمریکا باشه یا شوروی باشه یا نمی‌دونم فرانسه باشه یا هر کشور، یا عربستان یا هر کشوری باشه. ما خودمون ملت ایران خودمون می‌دونیم چیکار کنیم. ما خودمون ایران خودمون می‌سازیم، دولت ایران هم ایرانو می‌سازه. خواهش می‌کنم از این کشورها دیگه دخالت نکنم به فضای داخلی ایران. خیلی ممنون و متشکرم، از ایران دارن زنگ میزنن. صدای ما رو پخش کنید. خواهش میکنم صدای ما رو پخش کنید.
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، میگویند که دلیل بازداشت یاشار سلطانی افشای اسناد محرمانه بوده و نه اینکه افشای فساد. آقای اژه‌ای، چقدر این صحبت شما میتونه بی ارزش، بی منطق و بی محتوا باشه وقتی که یک انسان آزاده و مطبوعاتی را به خاطر افشای حقیقت به زندان میبرید، ولی دزدان و اختلاسگران و عاملان فساد با افتخار در بین شما میلولند؟ این نحوه برخورد شما نمودار این است که کرم از خود درخت نظام است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به یاد داشته باشید که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه کاریست که شما انجام میدید و بقیهش رو به عهده رادیو فردا بگذارید که رسوندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهانه. و اما نیروهای عراقی در تلاش برای بازپسگیری شهر موصل هستند. تلاش برای بازپسگیری اون از تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش. به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که همکنون روی خط تلفن استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا به شما سلام میکنیم و از عملیات نیروهای عراقی برامون بگو که چگونه پیش میره.
الله سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همچنان نیروهای عراقی در بخش شرقی موصل دارن تلاش میکنن محله ها رو یک یکی بازپس بگیرن از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی که و حرکت کندی دارن به خاطر عملیات انتحاری که شبه نظامیان انجام میدن و جنگ های خیابانی که درگیر هستن باهاش با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی. شبه نظامیان از ساکنان محله های شرقی به ویژه دو محله التحریر و المحاربین از اونها خواسته که هر چه سریعتر این منطقه رو ترک کنن به سمت مرکز موصل برن. به اونها فقط یک روز وقت داده و گفته هر کس که مخالفت بکنه با این دستور بازداشت خواهد شد. به نظر میرسه این اقدام برای استفاده از این غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی باشد و برابر حملات نیروهای عراقی. از سوی دیگر نیروهای عراقی از شمال و جنوب موصل دارن خودشون رو آماده ورود به شهر میکنن تا بتونن حلقه محاصره رو برگردش به نظامیان حکومت اسلامی در شهر تنگتر کنن.
ایلیا، در همین رابطه شبه نظامیان حکومت اسلامی در مناطقی از جمله شهر کربلا در عراق اقدام به انجام حملاتی با استفاده از مهاجمان انتحاری کردند. اخبار بیشتر در این باره چه است؟
درست، حمله کربلا بامداد امروز روی داد حدود ساعت 3:30 شب به گفته منابع محلی که البته مهاجم انتحاری و کسانی که بهش کمک میکردن به نوعی لو رفتن و این حمله تنها 6 کشته بر جای گذاشت. نیروهای عراقی میگن که موفق شدن 5 تن از همراهان مهاجم انتحاری رو بکشن. اما ساعتی پیش 2 حمله انتحاری به وسیله 2 خودروی بمب گذاری شده به یکی از ایستهای بازرسی شهر فلوجه شده. شمار اولیه کشته شدگان این حمله 8 نفر هست. گویا این حملات ایزایی هست که شبه نظامیان گروه داعش دارن انجام میدن تا بر فشاری که بهشون داره تحمیل میشه در موصل بکاهن.
باز هم صحبت بر سر گروه داعش، اما به سوریه بریم. در سوریه هم نیروهای تحت حمایت ترکیه به جنگ با گروه داعش ادامه میدن و به یکی از پایگاه های این گروه در حومه شمالی حلب نزدیک میشن. در این باره برامون بگو ایلیا.
این پایگاه شهر الباب هست. شهرک الباب در حومه شمال حلب آخرین منطقه هست در استان حلب که در کنترل شبه نظامیان داعش قرار داره. نیروهای ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار هستند این شهرک رو تقریبا محاصره کردن و دارن پیش میرن برای بازپسگیری اون. به خاطر شدت درگیری‌ها در این منطقه ترکیه اعلام کرده که در گذرگاه‌های مرزی خودش رو با سوریه بسته.
و سپاسگزارم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم میشنیدیم. و سری بزنیم به یک کشور عربی دیگر. در حالی که مناقشات در یمن به دومین سال خود نزدیک میشه، نقش تلاش‌های بین المللی برای پایان دادن به نبردها در این کشور بیشتر رنگ میبازه. این در حالیه که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز به مسقط سفر کرده تا در مورد یمن با مقامات این کشور رایزنی کنه. شاهین بشیری از رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا صبح دوشنبه برای انجام یک سری مذاکرات با محوریت مسئله 19 ماه ناآرامی در یمن وارد مسقط پایتخت عمان شد. به گزارش اونا، خبرگزاری رسمی عمان، آقای کری در آخرین سفری که به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده به منطقه دارد، مدت 2 روز در مسقط خواهد ماند. وی در این مدت با یوسف بن علوی وزیر امور خارجه و سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تا کنون تلاش‌های گسترده‌ای برای حل بحران یمن صورت داده است، ولی دامنه این بحران به دلیل حمایت ایران از شورشیان حوثی و حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در این کشور عمیق شده است. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، با تشریح عمق این مسئله در مورد اینکه چرا جان کری کشور عمان را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده است، به رادیو فردا می‌گوید:
بحران خیلی عمیق‌تر از این هست که در این یک ماه و اندی باقی مونده ریاست جمهوری آقای اوباما بخواد حل و فصل بشه. اتحادی که کشورهای عربی در یمن تشکیل دادن برای مبارزه با گروه حوثی‌ها تا کنون به نتیجه نرسیده و باعث شده که برخی از کشورهای عربی که در این اتحاد هستن از عدم پیشرفت برنامه یک مقدار حالت عقب نشینی از این اتحاد داشته باشن و عربستان در واقع داره اونها رو تشویق می‌کنه به اینکه در این اتحاد حضور داشته باشن تا عملیات به نتیجه برسه. منتها نفت سفر به مسقط این شایبه رو ایجاد میکنه که به خاطر روابط خوبی که عمان همیشه با ایران داشته و اینکه در پرونده های خیلی حساسی عمان نقش میانجی رو معمولا با ایران ایفا کرده، این شایبه رو ایجاد کرده که آمریکا قصد داره در این مدت باقی مونده از طریق عمان مذاکرات غیر مستقیمی رو با ایران داشته باشه تا در واقع اون چه که حمایت ایران از گروه حوثی ها خونده میشه رو بتونن به یک نقطه‌ای برسونن که همگرایی با خواسته های عربستان داشته باشه و در نهایت بشه افقی برای پایان دادن به این جنگ ترسیم کرد.
موضوع مناقشات یمن که تاکنون 19 ماه را پشت سر گذاشته تبدیل به یکی از نگرانی‌های مهم ایالات متحده در منطقه شده است، زیرا دو کشور ایران و عربستان به اعمال نفوذ خود در این کشور می‌پردازند و معلوم نیست دامنه این رویارویی به کجا خواهد انجامید. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با به میان کشیدن مسئله مذاکرات هسته‌ای با ایران تاکید کرده بود یکی دیگر از اهداف این مذاکرات جلوگیری از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است.
It is no doubt true that when we entered into the negotiations with Iran around the nuclear deal,
شکی نیست که وقتی ما وارد مذاکرات هسته‌ای با ایران شدیم، امیدوار بودیم در کنار رسیدگی به این مسئله، همچنین به سایر مسائل از جمله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آنان در منطقه نیز بپردازیم. در واقع آنچه ما به دنبالش هستیم فقط پایبندی ایران به توافق هسته‌ای و کاهش خطر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نیست، بلکه همانطور که ما و کشورهای حاشیه خلیج فارس انتظار داریم، تداوم همکاری‌ها در به عنوان مثال جلوگیری از مسلح شدن حوثی‌های یمن از سوی ایران است.
عمان یکی از معدود کشورهای عرب منطقه است که روابط خوبی با ایران دارد و تا کنون از طریق ارتباطهایی که داشته مذاکرات صلحی را میان شورشیان یمن و دولت این کشور که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده برگزار کرده است. عمان در این حال تنها کشور عرب حاشیه خلیج فارس است که با وجود روابط خوب با عربستان سعودی به ائتلاف این کشور برای مقابله با حوثی‌ها نپیوسته. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، حملات هوایی نیروهای این ائتلاف منجر به بروز شرایط ناهنجاری در یمن شده است. استیون اوبراین، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، دو هفته پیش هشدار داد در صورتی که طرف‌های درگیر در جنگ یمن به زودی بر سر راه حلی سیاسی به توافق نرسند، این کشور به طور کامل دچار فروپاشی خواهد شد. به گفته آقای اوبراین، 80% از جمعیت 21 میلیونی یمن به کمک‌های انسانی نیاز دارد و 2 میلیون نفر از جمله 370 هزار کودک به شدت از سوء تغذیه رنج میبرند. معاون دبیر کل سازمان ملل تصریح کرده است همکنون 61 مورد ابتلا به وبا در یمن تایید شده است و 1700 نفر نیز مشکوک به ابتلا به این بیماری هستند.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com
radiofarda.com. اگر همین لحظه سری به وبسایت ما بزنید خواهید خوند که فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرده که نیروهای آمریکایی یک کارخانه ساخت سلاح زمین به زمین که ایران در حلب در سوریه ساخته بود رو به طور کامل تخریب کردند. دادستان آمال از کشف یک شبکه خرید و فروش نوزاد در این شهر خبر داده. وزیر امور خارجه بریتانیا میگه ترامپ یک معامله‌گر است و میتوانیم با او کار کنیم و بسیاری خبرهای دیگه. همه در انتظار شماست. در وبسایت رادیو فردا میتونید خبرها رو مشروح‌تر از آنجا که در رادیو فرصتی برای خوندنشون هست بخونید و ببینید. عزیزان، نمای دور، نمای نزدیک، مرتضی قاسمفر و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه هفتگی در مرور کتاب از رادیو فردا. من مرتضی قاسمفر هستم. اسماعیل خویی به اعتبار شعری که با مضامین اجتماعی و فلسفی در دومین دفترش بر خنگ راهوار زمین در سال 1146 خورشیدی منتشر کرد، به عنوان شاعر نیمایی در فضای ادبیات و فرهنگ نوین ایران شناخته و پذیرفته شد. این شاعر 78 ساله دارای دکترای فلسفه از دانشگاه لندن از همان نخستین سال پیروزی انقلاب در مواجهه با نظام سنتی مذهبی برآمده راه‌ها را بسته یافت و به اجبار به لندن مهاجرت کرد. این شاعر بسیار پرکار بعد از 15 سال حالا از 25 دفتر شعر آمادهش 12 تا را با کمک نشر چندس میدیا به چاپ رسانده است. او مهمان این هفته ماست. پیش از آن اما شعری با صدای شاعر اسماعیل خویی.
امروز بامداد نامش نمیدانم، اما پرنده‌ای دیدم بر پرچین باغ همسایه، کوچکتر از یکایک گنجشکانی که در گذشته دیده بودم در هر کجا. از کودکی یاد باد در ایران بگیر تا به همین دم در بی در کجا. پنداشتم عروسک زیبایی است، بازیچه کدام دخترک، اما نه، پرداشت. جلو که رفتم بردارمش پرید و آرزوی دست کشیدن بر پیکر عروسکی خود را به دل من گذاشت. کی بود و از کجا؟ هنوز نیز نمیدانم، اما اگر درست به یاد آورم رنگین کمانکی به زیر گردن او بود که در همان نگاه نخستین دل شنگ مرا رو بود. آیا دوباره خواهم دید آن پرنده کمیاب را؟ پیری بدیش در این است که مرگاور است، و مرگ بدترین بدیش در این است که با تمام آنچه تویی میبرد به گور انبان خواستهای بزرگت را که هیچ، حتی همین امیدک ناچیز، همین آرزوی کوچک را.
شعری بود از مجموعه این خشم روبه خاریست، از مجموعه شعرهای اسماعیل خویی با صدای شاعر شنیدید. خیلی خوش اومدین آقای خویی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته شما یک کار بی سابقه اگر نگیم ولی کم سابقه ای کردین و ظرف دو ماه یک باره نزدیک به 12 مجموعه شعر رو با هم منتشر کردید، اونم بعد از بیش از یک دهه سکوت یا عدم انتشار شعر. داستان این چی بود و چرا یک بار همه اینها رو با هم دادید بیرون؟
بله، من واپس این دفتر شعری که در آوردم در سال 2001 بود یا 2000 میلادی. چرا چنین شد؟ علتش این بود که پیش از آن چون ناشری نداشتم، اون وقتا دوست نازنینم ستارجان لقایی زنده بود و ایشون کتاب های من رو بر من چاپ میکرد و بعد میذاشت توی کامیونکی و میابود 500 نسخه 1000 نسخه در خونه من، و از این بعد دیگه من حمال شعر خودم میشدم. یعنی باید میرفت شب شعرهایی درست میکردم یا در سخنرانی هایی که این سوی آن سوی این بیدر کجای پهناور بر من میذاشتن، بعد این را میبردم و میخوندم و خواهش و تمنا میکردم از دوستان که بخرند این کتاب رو تا من بتونم کتاب بعدی رو در بیارم. بالاخره از این کار خسته شدم و سرانجام من به این نتیجه رسیدم که باید تمام این کارامو یک جا بسپرم به HNS انتشاراتی آمازون، که کارها رو میگیره و به شیوه چاپ تک تک در میاره، هر کس خواست براش یک کتاب میفرسته و مهمتر از همه این که در ایران اعلام کرده است که هر نازنینی که 10,000 تومان بده به یک مؤسسه خیریه به گزینش خودش و رسیدش رو بفرسته برای HNS، اونا این کتاب رو به صورت اینترنتی براش پست میکنن.
از نظر خود شما شاعر، آیا شعرها رو به لحاظ مضمونی تقسیم کردید، به لحاظ زمانی تقسیم کردید، یا اینکه خیر فقط پخش کردید در مجلدات مختلف؟
نه به لحاظ زمانی اینا جدا شده از هم، و از نظر مضمونی هم کوشش کردم که شعرهایی که بیشتر خواهر برادر هم دیگرن در یک خانواده دور هم باشند. ولی نکته که باید بیدرنگ بیافزایم اینه که نخستین که من پس از انقلاب شیوه کارم دگرگون شد. یعنی از اونجا که دیدم ما پرتاب شدیم به 500-600 سال پیش در تاریخ و میدونستم که شعر نیمایی با اون سمبولیسم ژرف و بلندی که داره، سخنهایی که من داشتم به خوبی نمیتونه بیان کنه، اینه که بازگشتم به قالب‌های مثل قصیده، غزل و رباعی و در این زمینه خیلی کار کردم. از چند سالی است به راستی که پناه جستم در شعر برای من قسمی گریز از نگرانی، از مرگ، از اندوه، از تنهایی و از دورماندگی از میهن خودمه. من خیلی شعر سرودم و این است که مطمئن باشید که دست کم در این ماهای آینده بالای 25 دفتر شعر از من در خواهد اومد.
چقدر فکر میکنید که این نوع بازگشتی که ازش نام بردید که متأثر از بازگشت سیاسی در ایران هست واقعا لازم بوده که در خود شعر هم اتفاق بیفته و شمای شاعر هم بخواید با همون زبان پیشا نیمایی برگردید، با توجه به اینکه شما یکی از پیشروان به هر حال شعر نو بودین در زمانه خود؟
بله، ببینید در من پیش از انقلاب فقط یک شاعر بود و اون شاعر نیمایی بود و بیشترینه کوشش من در نوگرایی در شکل سرودن بود و اعتقاد من این است که آن چیزی که شعر رو شعر میکنه محتواش نیست، چگونه گفتن است. در حقیقت در همه هنرها فرم است که گستره ارزش گذاری هنری است، نه محتوا. اینه که من شعر فلسفی و شعر سیاسی و شعر اجتماعی و شعر عاشقانه و شعر شهری و روستا اینا رو از هم تفکیک نمی کنم. اگر شعر است شعر است، چه سیاسی باشد چه عاشقانه، اگر نیست نیست. نکته دیگر این است که پس از انقلاب چند شاعر دیگری زنگار در من زاده شدند که البته نطفه هاشون از کودکی در من بوده است. الان من چند شاعرم در یک تن، در یک جان، در یک شاعر نیمایی است که نمونه شو از بلان براتون خوندم و کم یا بیش نیمی از شعرهایی که در این 30 سال سرودم از همان شعرهای دنباله شعرهای خودمه. بقیهش اما شاعری قصیده سرانی در من پدید آمده، شاعری غزل سرا و به ویژه شاعری ربایی سرا، برای که ربایی برای نکته پردازی، برای سخن قاطع گفتن بسیار بسیار فرم پربار و باروری. من امیدم بر این است که پس دکم سخنشناسان آینده در من 3 یا 4 شاعر ببینند و کارهای هر کدام از اینا رو جداگانه بررسی کنند.
آیا میشه نتیجه گرفتین چون این که اسماعیل خویی در سنین بالاتر شعر خودش یا شناسنامه خودش به نتیجه میرسد که زیست همزمان زبانهای تاریخی مختلف شعر ادبیات فارسی بی ایراده در شاعر، اونم در یک سطح تولید بسیاری که شما به عنوان یک شاعر حرفه‌ای به هر حال در زندگیتون دارید این ایرادی ندارد و شاعر میتونه هم به زبان مدرن حرف بزنه هم به زبانهای پیشا مدرن حرف بزنه بدونی که ایرادی متوجه او باشه؟
درود بر شما، پرسش بسیار بسیار هوشمندانه است و بله، من اولا خودم از نخستین کسانی بودم که در مقاله هایی به نام در روشنگری دیالکتیک فرهنگ بیان کردم که سنت نگاهبان فرهنگ نوآوری پیش برنده شه. اگر فرهنگ همه سنت باشه مثل آب در مرداب میگنده، اگر همه نوآوری باشه مثل دود در باد میپراکنه و میره. در آستانه انقلاب میتونیم بگیم شعر نیمایی
ایرانی نیست در حقیقت به کرسی نشسته بود و در بازنگری بهش می‌دیدیم که آنچه افزوده شده است از میان رفتن شکل‌های کهن نیست، بلکه افزوده شدن چند شکل نو است به شکل‌هایی که در گذشته نیز بوده است. این یه نکته. نکته دیگر هم این است که به گمان من فرم‌های شعری هم با هم ریشه‌کن نمی‌شند، بایگانی می‌شند و هر وقتی که شاعری به بایدی برسه، به لزومی برسه که از این کارها بکنه، البته که خواهد کرد. در امریکا هم اکنون قسمی از غزل دوباره روی کار اومده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با اسماعیل خویی بود به مناسبت انتشار همزمان 10 جلد از آثار منتشر نشده‌اش. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاس که با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.